بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده فأنا تؤفکون. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون. بعد از این که مشخص فرمود اندیشه ما را متوجه ربوبیت خاص این عالم میکنه و از رب نماها و اربابها ما رو آزاد میکنه، فرمود که ما حجت رو تمام کردیم، جایی برای این که شما بهانه آورید و فاسقان بهانه آورند که حق روشن نیست نگذاشتیم. لذا بعد از این اتمام حجت دیگه اون چه رانده ایم این است که فاسقان به باقی پرتراوت ایمان دست پیدا نکنند. آیه رو التفات بفرمون، 33 سوره یونس علیه السلام. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. اینجوری راندیم حقت کلمت ربک، کلمه و سنت پروردگارت ای پیغمبر، اینجوری رانده شد علی الذین فسقوا لا یؤمنون، که فاسقان دیگه ایمان نمیارن. یعنی دیگه اینها با این همه نمونه های حقانیت حق، با این همه نمایش ربوبیت، این دلی که هنوز بیدار نشده است و از مسیر بندگی فاصله گرفته است و مرده است، این دیگه ایمان نمیارن. پیامبر دیگه وقت صرف اینا نکنه. دوباره انتفاض فرماید، حقت کلمت ربک علل چی؟ علل الذین فسقو. فاسق یعنی کسی که از مسیر بندگی خارج بشه. ممکنه یکی جاهل باشه بخواد بندگی کنه، بلد نباشه، نه، اینا خدا دستش رو از رو سرش بر نمی داره. ولی فاسق یعنی کسی که ندیگه دیگه از شمایل بندگی اومد از بیرون، نمیخواد بنده باشه. یه وقت یکی میخواد بنده باشه، بلد نیست، اونا که خدا دستش از رو سرش بر نمیداره، خدا کمکش میکنه تا یاد گیرد بندگی رو. ولی فاسق اونه که بنا نداره بنده باشه، اومد از بیرون، فسقه، خارج شده است از مسیر بندگی. میگه قانون ما اینه، این آدم دیگه مؤمن نمیشه، دیگه ایمان نمیاره، دیگه این رو رهاش کردی. انهم لا یؤمنون، یعنی تهدید عجیبی است اینجا، یعنی اگر بعد از یه مدتی شما هنوز دنبال بهانه اید و عاشق بندگی نیستید و هی بهونه میارین چطوری بندگی نکنید، خدا دیگه ولتون میکنه. یه مدتی ما حقمون هست ناز کنیم تا خدا حجتش رو تمام کنه، بگیم پیغمبر بیشتر برامون شرح بده، خدا و پیغمبرش بیشتر شرح میدن، حجت رو بالاخره به ما تمام میکنن. حق ما هست که حجت رو به ما تمام کنن، ولی حق ما نیست بعد از این که حجت تمام شد اداهای قبل دوباره دارنیم. عادت کنیم که گای وقتا یه کلمه ایمان، یه کلمه هم اللافی و عیاشی، فکر کنیم تا آخر میتونیم این کارو بکنیم، پدرمون در میاد. میگه که پیامبر اینهایی که از بندگی خارجن، نمیخوان بنده باشن، عاشق بندگی نیستن، آقا اینا رو قانون ما این است که اینا رو دیگه ما به افتخار ایمان نایلشون نمیکنیم. دلشون رو اینجور نیست که تا آخر ما هی فیض بدیم. شما ببینید ما گاهی وقتا خطا میکنیم، ولی با این که خطا میکنیم که خدا نورش از قلب ما نمیگیره که، میبینی بازم دلت مرده نیست، نور داره، عشق به خوبیا داره. حالا فکر میکنی تا آخر این هست؟ نه، این نور را میدن که شما شروع کنی بندگی را. اگه بازم بی دلیل نونور خدا بشیم، بی دلیل فکر کنیم تا آخر خدا این فیض میده، نه دیگه. چرا آخه؟ اگه بندگی رو دوست داری، راهش هم یاد گرفتی، حجت هم بره تموم شد، یا علی یه تا چه تهدید عجیبی است که اگه کسی فکر کنه تا آخر این فیض هدایت اولیه رو خدا به قلبش میریزه، همچه خبری نیست. فیض میدن تا بنده بشی، بنده که شدی باید راه بیفتی دیگه. بعد میفرماد که به اینا که به غیر خدا دل بستن، بت میپرستن. عرض کردیم یه بار دیگه، گفت این خلق را که بینی یک بشت زر پرستن. خلق معمولی را میگه غیر مؤمنا اینجوری هم دیگه، از زر پرست که بگذشت یک بشت خر، یک مش خر پرستن. مردم اینجوری هم، یه رئیسه همتون نه... یه وقت است یکی یه مرد الهی را برای اینکه مرد الهیست تواضع میکنه، این در مقابل خدا تواضع کرد، یه اینطور نیستن. همینطور یه قدرت میخوان تواضع کنن، یا یه پول میخوان که دنبالش بدون. مردم معمولی اینطوری هست، اگه کسی مؤمن نشد حتما اینجوریه، برای ما ممکنه پیدا نباشه، قایم میکنه. در آیه داریم که روز قیامت سران شرک، سران ستم خفتشون رو قایم میکنن، ولی خدا لو میده اون قایم. شما چشم بصیرت که پیدا کنید میبینید نه آقا، یا مقام پرستند و قدرت پرست، یا پول پرست، غیر متدین حتما این طوریست. قرآن میفرماد در آیه 34 یونس علیه السلام که بگو آخه اینایی که شما میپرستین چه کار ازشون میاد؟ آیا خالق هستیم؟ ببینید آقا، غیر خالق نمیتوند این جهان رو تدبیر کنه. به قول علامه عزیز این از نوادر سخنه این مرد بزرگه، میفرماد اصلا ربوبیت یعنی خالقیت پشت سر هم، خلقت مدام ربوبیت است. مثال بزنیم روشن بشه، خداوند ما را خلق میکنه، بعد چه کار میکنه؟ سن بعدیمون را خلق میکنه، یعنی به قول فیلسوفای اسلامی دائم ما میمیریم و دوباره ایجاد میشیم، مثل این نور این اتاقه. این نور این اتاق که همینطور نیست، دائم میاد و میره، با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه این نور میره و دوباره میاد. ما ثابت میبینیم، ثابت که نیست آقا، از بس سریع است ما ثابت میبینیم. کل یومن هو فی شأن در قرآن داریم. ملا صدرا میگه من حرکت جوهریمو از این آیه درآوردم و وقتی متوجه این آیه شدم بدنم شروع کرد به لرزیدن که چه عظمتی پشت این آیه خوابیده است. کل یومن هو فی شأن یعنی همواره خدا ایجاد میکنه، پس همواره که ایجاد میکنه یعنی همواره میره که دوباره ایجاد میکنه، همواره میمی. جهان مرگ جزءش است، اگه خدا خلق دائم نکنه، همین که خلق نکنه جهان نیست، دائم ما داریم خلق میشیم. خب پس کودکی من کو رفت، جوانی اومد، جوانی رو خلق کرد. حالا خدا منو چه کار کرد؟ خب جوان کرد. میگه مدبر من، رب من این نیست که منو جوان کنه. حالا جوان کرد چه کار کرد؟ یعنی خلق بعد از خلق. دقت کردید عظمتی تو این جمله حضرت علامه رحمت الله علیه هست. میگه که همون که خالق است با خلق مدامش رب است. ما اصطلاحا میگم خدایی که من را از کودکی به جوانی آورد. حالا چه کار کرد خدا؟ کودکی من رفت ول نکرد، جاش جوانی آورد. جوانی من رفت ول نکرد، جاش پیری آورد. پس در واقع همون که خالق ربه. پس اگر کسی بخواد نجات پیدا کنه به کی باید در چنگ بزنه؟ به دامن رب. رب کیه؟ همون که خالقه. حالا آیه رو با هم بخونیم. قل هل من شرکائکم من یبدع الخلق ثم یعیده. بگو که از این شرکادون، اینا که میپرستید غیر خدا، کدومشون این دنیا را خلق کرد، ابداع کرد، ایجاد کرد؟ من یبدع الخلق، کی ایجاد کرد غیر خدا؟ چون گفتم بارها عرض شده است، عموما همه قبول دارن که خدا خالق است. شیطان هم گفت که کی؟ گفت خلقتنی من نا. شیطان هم قبول داره خدا خالقه. پس خلقت را عموما آدم ها قبول دارن. برای همینم خدا رو این خیلی وقت صرف نمی کنه. میگه رب شما همون خالق شماست. اون که فکر میکنی نجاتتون میده همون خالق شماست. خب میگه کی؟ کدوم از این بت‌ها، از اینا که شما میپرستید، اینایی که فکر می‌کنی این استاد و این رئیسا، این کاسب و این مشتری، کدوم اینا شما رو نجات میده؟ همون که خلقتون کرد رب بدونه. بگو پیغمبر از اینا که شما میپرستید کدوم شما رو نجات میده؟ کدوم خلقتون کرد؟ خب غیر خدا که شما رو خلق نکرد. پس حالا که قبول دارید خدا شما رو خلق کرد، همونم شما رو نجات میده، همون نموتون میده، همون رشدتون میده. من یبدع الخلق ثم یعیده. خب چه کسی خلقتون کرد و سپس برتون میگردونه؟ خب کی؟ برگردوندن یعنی چه؟ یعنی مرگ این دنیا، خلقت اون دنیا. دوباره بازم ربطه به کی داره؟ به خلقت داره. شما میمیرید و زنده میشید یعنی چه؟ اصلا شما مردنید. نمیخواد که بمیرید که. همه ما مردنی، همه ما مردنی. یک خدا رحمت کنه یکی از رفقامون، خدا رحمتشون کنه، شهید شده. ایشون همین میفرمودن که این بچه ای ما مردنیست. بعد ما گفت نه این مشاله انگار بد نیست. گفت جان خودم مردنیست. خب راز میگه، همه مردنی هست، جهان مردنیست. خب حالا لازمه که چی؟ کافیست خدا خلقت بعدی نکنه. همین که شما را خلقت بعدی نکنه نیستید. اون وقت به تعبیر علامه، اصلا این جریان قصر بلقیس، شما از خودتون نپرسیدید که آصف ابن برخیا میگه قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از این که این چشمت بخوره به هم، نه راسته این که چشمت بخوره به هم، من قصر را از یمن میارم اورشلیم. حالا شما به من بفرمایید که اگه با سرعت نور بیاره چی؟ سرعت بیش از نور که در این جهان ظرفیت نداره، بازم چشم میخوره به هم؟ چون نورم سرعت داره دیگه، یعنی زمان میبره از خورشید تا میخواد بیاد رو زمین 8 دقیقه و خورده طول میکشه. 8 دقیقه مگه کمه؟ یعنی میفرمایید بلند کرد را انداخ. علامه عزیز میفرمان نه، البته بقیه بزرگان هم میفرمان همین که را بندازه زمان میبره. حالا یه آدمی سادم پیدا بشه بگید ببینیم با چه سرعتی میبرن، چه سرعتی بوده است. هر سرعتی میخواه باشه نمیشه الا یه را که به جای این که اونجا ایجاد بشه، مگه دائم ایجاد نمیشه؟ من یه مثال بزنم، این چراغ قوه را دست من در نظر بگیرید، من میندازم به این دیوار. خب حالا به جای این که به این دیوار بندازم، اگه به این دیوار بندازم چی؟ خب دیگه حالا نور، نور چراغ قوه اینجا نیست، اینجاست. آصف ابن برخیا از اولیاست. من اندهو علم من الکتاب، توی قرآن داریم، علمی از کتاب پیشش بود. آصف ابن برخیا از طرف خدا این قدرت داره. خدا مگه دائم این دنیا رو اینجا ایجاد نمی‌کنه؟ مثلا این اصفهان شما دائم دارد اینجا ایجاد میشه. خب حالا اگه اینجا ایجاد نکنن دیگه نیست. خب حالا بجن اینکه اینجا ایجاد کنن، اگه مثلا تو کویر آفریقا ایجاد کنن، یعنی اصفهان اونجاست، با زمان که نمیشه. اصلا بعضی دوستان میگن آقا علم میتونه حل کنه، اصلا چه ربطی به علم داره؟ مگه علم اینقدر فهم داره؟ علم تجربی وسعتش اینقدر نیست. اینا فیلسوف اسلامی میتونه حل کنه و معصوم میتونه به ما خبر بده. التفات فرمودید چون دائم این دنیا اورشلیم، حالا ببخشید قصر جناب بلقیس دائم ایجاد میشه مثل من و شما. حالا اگه ایجاد نشه دیگه نیست. حالا به جای این که در یمن ایجاد بشه، اگه در اورشلیم ایجاد بشه، یه مرتبه خانم بلقیس خودش با قصرش کجا میبینه؟ پروی حضرت سلیمان علیه السلام. چقدر داستان عجیبی است. خدا توفیقتون بده سوره سبع را مطالعه کنید، خیلی سوره عجیبی است. حالا اینجا میگه که کی شما را برمیگردونه؟ قیامت، اون که ایجادتون میکنه. چون قیامت چیه؟ ایجاد است. شما را دائم تو این دنیا ایجاد میکنه. حالا اگه ایجاد نکنه خب مرده. حالا دوباره ایجاد کنه در یه مقام دیگه به نام قیامت، خب زنده. پس ثم یعیده، کی من داره؟ من استفهامیه. من یبدع الخلق ثم یعیده. بگو پیغمبر از اینا که شما میپرستین کی ایجاد میکنه دنیا را بعدم برمیگردونه میبره قیامت؟ میگه پیامبر نزا اونا بکن، خودت بگو. حیف این حرفا غیر یک انسان الهی بزنه. قول خودت بگو. اونا هم حاضرن اولیشو بگن، مشرکین هم میگفتن خدا خلقمون میکنه، ولی میخواد جمله کامل از زبان پیامبرش درآد. میگه قول، قول الله یبدع الخلق ثم یعیده فانا تؤفکو. بگو پیغمبر که خدا ایجاد میکنه بعد خدا برمیگردونه. آی مردم فعنا توفکون، چه تهمتی دارید میزنید به حقایق؟ چی میگید؟ افک یعنی همون تهمت. میگه کجا دارید تهمت میزنید؟ این چه نوع سخن گفتنیست که جهان را منهای ربوبیت حق میخواید بپذیرید و منهای قیامت؟ این تهمت به خدا نیست که بگی خدا تو خلق کردی اما از دست در رفت. دیدید این کارخونه سازا کارخونه را که میسازه، خب واقعا از دست خود مهندس کارخونه در میره دیگه. کارخونه خودش میچرخد، مهندس هم تو اتاقش نشسته است. حالا رابطه خدا با عالم مثل کارخونه ساز و کارخونه از این تهمت است. به قول ملا صدرای عزیز رحمت الله علیه میگه این از همه چرکا بالاتر. میگه معتزله مشرکن، اگر اشاعر احمقن معتزله مشرکن. معتزله میگفتن چی؟ میگفتن خدا این دنیا رو ساخته است، فعلا خود دنیا میگرده. همون فکر یهودیاست. معتزله اسلامی یهودیا که میگفتن چی؟ ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. خدا شش روز این دنیا رو خلق کرده است، روز هفتم هم حالا استراحت کرد، دنیا داره خودش میچرخه. رابطه دنیا و خدا مگه رابطه بنا و ساختمان است؟ دقت کردید دائم خلق میکنه، کل یومن هو فی شأن، نظر نکنید نیست، نظرش از این عالم قطع شد نیست. فانا تؤفکون، این چه تهمت بزرگی است که به خداوند میزنید که میگید که ما خودمون زندگیمون رو میچرخونیم، خدامون بالا فقط ما رو خلق کرد. خیلی حساسه. این که میبینید قرآن اینقدر رو این مسئله تاکید داره، نجات ما اینه که این مسئله حل بشه. خدا میدونه اگه این مسئله برای روح شما حل بشه که دائم در قبضه حقی، جدا نیستی، ربتون همون خالقتونه، ناخودآگاه جز به خدا به هیچ دیگه قلبتون نمیفته، چیزی را دیگه به عنوان استقلال نمیفهمید. من اون جلسه بود گفتم نکنه که من یه خورده خسته کنم عزیزان را. بعد گفتم خب به من چه، قرآن میگه. خب قرآن که خسته نمیکنه. اگه ما کجیم ما باید راستیم. شما نمیشه بگید که فلانی چرا تو هم هرچی این چند جلسه میگی ناخودآگاه سر از توحید در میاره. خب آیات سر از توحید در میاره. این معلومه ما مشکلمون همینه. شما ببینید ناخودآگاه اگر متوجه نشیم همه چی در قبضه حق است، تمام زندگیمون میره. باز دوباره دقت کنید، میفرماد فعنا تؤفکون، این یه تهمت است. چرا تهمت میزنید به خدا؟ که میگید که غیر خدا رب است، که میگید که غیر خدا جهان را تدبیر میکنه، یخته بیدار شید. حالا میگه که قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق. رفت روی موضوع دیگه، همون بحثه با ولی از یه زاویه دیگه. میگه بگو آیا از این شرکادون، اینا که میپرستید، اینا که قبولشون دارید، هیچ کدوم میتونن شما را به سوی خدا هدایت کنن، به حق هدایت کنن؟ چه کار میتونن بکنن برامون؟ غیر خدا کی میتونه ما را به طرف حق هدایت کنه؟ حتی خدا یاد ما داد، عقل به ما داد که اگر گلی را میبینیم، یک نظام منظمی را ببینیم، بفهمیم که این مخلوق در رابطه با خالقش است. همین هم خدا داده است به ما. حالا دقت کنید، میگه تو مشکل اصلی چیه؟ مشکل فرعی چیه؟ مشکل فرعی اینه که آب بخوری تشنگید رفع شه. مشکل اصلی اینه است که حیاتت بی ثمر نباشه، به نتیجه برسی، به یه جایی برسی که نبازی زندگی را. به قول امام عزیز رحمت الله علیه میفرمان توی یکی از کتابشون 40 سال نماز، اون وقت بعد هیچی از نماز گیر ما نیاد، این کم ظلمه؟ تو همون کتاب آداب و صلاتشون، حالا آقا 40 سال زندگی و بعد هیچی گیر ما نیاد، این کم ظلمه؟ اون که شما را به حق هدایت میکنه اون کیه؟ حالا در جای خودش یه وقت شما میگوید که آقا کارشناس ما، مهندس ما، دکتر ما، راننده ما، بقال ما، مکانیک ما، اینا نباید باشن، اینا که باید باشن، ولی اینا همون آب خوردنه. میگه ببین اینا که تو دل بهشون بستی مشکل اساسی تو رو حل میکنن یا نه. مشکل اساسی تو هدایت به حق. هدایت به حق یعنی رسیدن به حق. خدا دو جور ما رو هدایت میکنه، یکی هدایت تشریعی، پیغمبر میفرسه، یه هدایت تکوینی که دلمونم این دازه که پیغمبر دوست داشته باشید. دو تا هدایت، یکی درونی یکی بیرونی. بیرونی میگن این کتاب حقه، درونی ما را طوری کرده است که حق را بشناسیم. حالا غیر خدا کی این کارا میکنه؟ حالا ادامه بدیم آیه را. میگه اینا که شما جهت دونا بهش انداختید، اینا نمیتونن مشکل شما را حل کنن. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق. بگو خودت بگو پیغمبر، قل الله یهدی للحق، بگو که هدایت مال خداست، هدایت به سوی حق مال خداست. خب حالا این تیکش از دقیق ترین آیات قرآن است، خیلی دقت کنید. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. آیا مفرداتش رو بخونم بعد باید بحث کنیم. آیا کسی که یهدی الی الحق، آیا کسی که به سوی حق هدایت میکنه احق شایسته است که ازش پیروی کنیم؟ امن لا یهدی، یا کسی که هدایت نمیشه الا ان یهدا، الا اینکه هدایتش بکنن. یعنی چه؟ اول بیام در رابطه با خدا، خدا یاد گرفته که به ما یاد میده یا خودش مقصدست؟ یعنی خدا یه چیزایی بلده و وقت برا ما گفته است که ما هم بلد شیم، یا خدا حق است؟ خدا حق است، ما مقصدمون خداست. همین که به حق نزدیک بشیم به مقصد رسیدیم. ماهی به آب که برسد همینا میخواد، ماهی هیچ وقت از آبش خسته نمیشه، شما هیچ وقت از حق خسته نمیشید، اما از غیر حق خسته میشید. بعد از یه مدتی کسل میشید، میگون نشد. چی نشد؟ چون اون چه میخواستم این راه نبود، چون راه حقی نبود. این یک. اون وقت اینجا ائمه به این آیه استناد میکنن، میگن کسی میتونه هدایت کنه که علمش لدنی باشه، یعنی علم اکتسابی برای هدایت واقعی کافی نیست. چطوری؟ التفات بفرما. بنده اگه اون چه خودم بلدم بیام برای شما بگم، خب چقدر بلدم؟ فرض میگیریم یه چیزایی بلد باشم. چقدر بلدم؟ به اندازه چیزایی که خوندم. چیزایی که خوندم همه چیزاست یا هرچی خوندم؟ فردا چی؟ یخته بیشتر انشاءالله میخونم. وقت نسبت به فردا امروز هدایتی که من برفرض، همه اینا فرضه با بنده، نه من نه شما نه گنده تر از من شما، هیچ کس نمیتونه هیچ کس رو هدایت کنه، ولی فرض میکنیم تا ببینیم کی میتونه ما رو هدایت کنه. حالا برفرض من امشب حضرات رو هدایت کردم، فردا یه چیز بیشتر یاد گرفتم، نسبت به فردا امروز هدایت هم چیه؟ ناقصه. به همون اندازه شما رو به حق نزدیک نکردم. فردا یه چیزی بیشتر یاد گرفتم. پس فردا چی؟ پس فردا اگه یه چیزی بیشتر یاد گیرم نسبت به پریروز، دو تا گمراهی تو کار شما هست. یعنی بنده به همون اندازه که فکر کردید هدایت کردم، گمراه کردم. چرا؟ چون همه ی حقیقت پیش من نبود، فردا یختش یاد گرفتم. او وقت فردا همش یاد گرفتم یا علمم اکتسابی بود؟ علم اکتسابی یعنی هرچی بخونم بلدم، هرچی نخوندم بلد نیستم. اون وقت پس فردا یخته بیشتر بلدم. پس بنابراین همیشه من خیلی چیزا رو بلد نیستم، یه کمی بلدم، خیلی بلد نیستم. وقت چه میتونم هدایت کنم؟ هدایت یعنی من شما رو به مقصد برسونم. جهل دارم، چیزایی که جهل دارم یعنی حق نیست. چیزایی که حق نیست چطوری من شما رو بهش برسونم؟ پس بنده و جناب، هر کسی که حقیقت رو کسب کنه، یعنی پیش یکی درس بخونه، اون مقامش مقام هدایت نیست. چرا باید معصوم حتما علمش لدنی باشه؟ یعنی چه علم لدنی؟ یعنی از پیش خدا همش بیاد. اگه معصوم یخت بلد باشه، یختش رو بلد نباشن بعد یاد گیرن. اول معصومن یا معصوم نیستن دیگه؟ معصوم نیستن چون جاهلن. نعوذ بالله، کسی که جاهل است که معصوم نیست. یه وقت اسم میگوی خطاش عمدی یا سهوی، خب سهوی است، باشه، بالاخره جاهله. کسی که جاهل است که معصوم نیست، بی تقصیر میشه یکی باشه، ولی معصوم یه بحث دیگه است. یه وقت اسم یه کسی تقصیر نداره، نمیدونست و گفت، این بی تقصیر است ولی جاهله. معصومی که بخواه هدایت کنه باید همه چیز را یه لحظه بداند. اگه همه چیزم به مرور بدونه دینم هادی نیست. چرا؟ چون اون وقتی که نمیدونست، همه را نمیدونست، هرچی گفته از غلطه. حالا اماما روز اول بیشتر سواد دارن یا روز آخر؟ اصلا معنی نمیده. اگه روز اول با روز آخرشون فرق بکنه، حرف اولیاشون جختش غلطه. خب حالا میشه دو وقت ما هدایت بشیم؟ ابدا و اصلا. کی میتونه ما را هدایت کنه؟ کسی که هدایت شده است، اینجا به معنای درس خونده است، یا کسی که خودش مغز هدایت است. ائمه ما امیرالمومنین و بقیه ائمه سلام الله علیهم اجمعین، اگه شنیدین دارین در روایت که وقتی پیامبر میخواستن فوت کنن، حضرت رو بغل کردن مدتی، حضرت بعد بلند شدن گفتن چی؟ علم اولین و آخرین را به من دادن. این علمی است که با درس ها، حتی با حرف، یعنی به نظر شما با حرف این علم اولین و آخرین را تو حرف چند تا کلمه پیدا میشه؟ حالا فوقش 10 دقیقه طول کشید است. 10 دقیقه چند تا کلمه میشه گفت که علم اولین و آخرینه؟ اصلا این حرف ها نیست. اصلا علمش غیبی و قلبی است. بله، باطن پیامبر بر باطن امیرالمومنین حق می گشاید، پرده عقب میره. نمونه هاشم خودتون بعضی چیزا رو نمیتونید بگوید اما قلبتون گواهی میده، اما شما نهایتش که چیزی نمیتونید داشته باشید چون خیلی کم دارید. پس اماما یکی از دلایلشون بر این که هر کسی نمیتونه رئیس مملکت دین باشد همین آیه است. دوباره آیه رو میخونیم. میفرماد که افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. آیا کسی که به حق هدایت میکنه شایسته هدایت است یا اون که یادش بدن؟ از این که آیه اون ارمانی میشه. با این که یادش بدن، پس معلومه که خدا میخواه بگه آیا اون که یادش بدن میتونه هدایت کنه، یا این که یه کسی که خدا هدایتش کرده است میتونه هدایت کنه. معلومه اون که خدا هدایتش کرده است که میتونه هدایت کنه اون نیست که یادش دادن. یعنی یاد دادن به معنای درس و مدرسه و کلاس و بحث و نوشته و حرف نیست تو کار. خب بعد میفرماد حالا که این طور شد، پس دو تا بحث. اولا میگه این بوتا شما چی بلدن؟ آیا میتونن هدایت کنن؟ آیا این قلدرا، این رئیسا، این سیاستمدارای جهانی، اینا چی دارن؟ چی میگن؟ واقعا مدیریت امروز جهان مدیریت صالح و سالمیه؟ آیا این حقه؟ یعنی شما ببینید قضاوت ها پسترین سخن ها از زبان سرکرده های بین المللی امروز بیرون میاد. اصلا این جمله است، شما کاری به این جمله ها نداشته باشید. ببینید چی شده که این حرفا زده میشه، خجالت هم نمیکشم که مثلا چی، ما حزب الله را برای این که بدبین کنیم در ذهن مردم لبنان، مردم لبنان را بمب رو سرشون میریزیم تا مردم لبنان به این نتیجه برسن که حزب الله در خاک لبنان مقابل دشمن متجاوز یهود وانسه. سیخته فکر کنید، مثلا باورتون میاد اگه تو تاریخ خونده باشید یه همچی جمله ای؟ که منطق یک سری سیاستمدار این بشه. ما که آقا سراغ نداریم تو تاریخ، ما سراغ نداریم. علتش هم اینه که ما این همه بیدینی در تاریخ سراغ نداریم. شما 100 سال پیش بالاخره اروپا مسیحی بود، از 100 سال یا 200 سال پیش اروپا مسیحی هم دیگه نیست. یعنی دنیای قدیم دنیای دینی بود، فقط دین ناب نداشتن. بالاخره با انجیل و تورات محرف تحریف شده بازم سالمتر میشه زندگی کرد تا با شهوت و گمان و حدس سیاست مدارانه. عرضم اینجاست که میگه که شما اینا که میپرستید اصلا میتونن شما رو نجات بدن. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ حتی اگه درس خونده باشن، تجربه هم کرده باشن، کافی نیست. حالا آیات بعدی را میخونیم. این آیه حقش اصلا ادا نشد، ولی فضای تحقیق رو روشن کرد. میریم آیه بعدی، شاید برگردیم، چون این آیه آخرش هست. فمالکم کیف تحکمون، چی میگی؟ چه دونه؟ این چه نوع قضاوتیه؟ بعد میفرماد که و ما یتبع اکثرهم الا ظنا. ای پیغمبر، اکثر اینها که از خدا جدا شدند، اینا با گمانهاشون زنده، اینها با حدساشون زندگی میکنن. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، با گمان که آدم به حق نمیرسه. ان الله لا یغنی من الحق شیئا، همانا خداوند پر نمی کنه چی کسی را که دنبال گمانش است. هیچی بهش نمیده، با گمان نمیشه زندگی کرد. ان الله علیم بما یفعلون، خدا میدونه که اینا با گمانشون زندگی میکنن. علیم بما یفعلون، خدا به این چه که اینا میکنن که با گمانشون زندگی میکنن داناست. خب یعنی چی؟ یعنی آدم ها، پروردگار شما فقط میتونه شما رو هدایت کنه. این پروردگار همه ی حقایق پیششه و اگه کسی رم برای شما میاره، اونیه که همه ی حقایق پیششه. اون وقت اگه از طریق دین و معصوم که همه ی حقایق پیششه فاصله بگیرید، هر کاری بکنید احتماله. اینجا التفات بفرماید، یه جا هست حالا با گمان زندگی کنیم طوری نیست. میگم آقا رفتیم پارچه بخریم کت بدوزیم، میگیم آقا این پارچه چطوره به این رفیقمون؟ میگه به گمانم خوبه، میشه من بد باشه. حالا چی میشه؟ هیچی نمیشه آقا، یه کت کلا سرمون میره. یعنی در کت خریدن و کت ساختن و کت دوختن با گمان زندگی کردن عمرمون برفنا نیست، ولی در هدایت میشه با گمان زندگی کرد. اول بگید هدایت یعنی حاصل حیات و ورداری آره بیفتی. حالا بعد از 20 سال 25 سال انرژی دا صرف کردی، بعد بگوید به گمانم که این را درست است، حالا فهمیدیم به گمانم اشتباه بود. مگه میشه؟ مگه با عمر میشه ریسکی کرد؟ خیلی دقت کنید ببینید خدا چی میخواه بگه. میگه آدم ها، من جایی که اگه به گمان بگذارمتون بیچاره میشین، اونجا من شما رو به گمان نگذاشتم، دستتون رو گرفتم. برای هدایت نمیشه به گمان اطمینان کرد، چون عمر تو کاره، کت تو کار نیست. شما اگه سر یه کت کلا سرتون بره، هیچی نمیشه آقا. اما اگه تو هدایت کلا سرتون بره، همه چی همینه دیگه. شما 100 سال 50 سال 80 سال عمر میکنی، آیا احتمال میدی که خداوند بگه خب حالا عزیرا برو، نشدم عزیرا برو، این چی میمونه برا ما؟ حالا بیا این طرفه. غیر وحی تمام علوم جمان است. به قول شیخ الرئیس تمام علوم چه تجربی چه فلسفی باز گمان است. ممکن است درجه گمانش فرق بکنه. مثلا شما امروز دلتون درد میاد، چیکار کنیم دلمون خوب شه؟ یه خود نمک میخوریم خوب میشه. میگم به گمانم نمکمون کمه. خب فردا دلمون درد میاد نمک میخوریم بدتر میشه. حالا چه کار کنیم؟ یه دوا دیگه میخوریم، مثلا میریم از همین آلومینیوم ام جی میخوریم، میبینیم خوب شدیم. دوباره دو روز سه روز خوبم میشیم. دوباره میگم آقا به گمانمون ما هر وقت اسید معدهمون زیاد بشه این آنتی اسیده که میخوریم خوب میشه. به گمانم اسید معدهمون زیاده. آقا دوباره یه ما دو ما خوبیم، دلمون درد نمیاد، هر چه از این دوا ماسیا میخوریم خوب نشدیم. حالا مثلا سایمتادین میخوریم، دوباره یه مدتی اسید معده رو کنترل می‌کنه، اصلا بعد از یه مدت دیگه هیچ خوبه دونه نمی‌کنه. میره پیش یه دکتر مثلا از این دکترای سنتی مثلا شیرین بیانتون، میگه آقا فقط این می‌فهمی. آقا طب قدیم. دوباره یه مدت دوباره نشه. همین دیگه. اینا جمانه. فقط طوری هم نیستن. نه اینکه فکر کنی حالا ما نباید اینجوری زندگی کنیم، باید همینطور زندگی کنیم. دنیای ماده دنیای حرکت است، دنیای تجربه است و با همین چیزا هم زندگی می‌گذره. بالاخره گمان میکنید این کاسبه خوب بود، بعد میبینید بد بود، گمان میکنید این بد بود، بعد میبینید خوب بود، استغفار میکنید، اونجا بیشتر تحقیق میکنید. همینه دیگه. شما تمام علوم مثلا دیگه در علم تجربه دیگه، مثلا شما الان میبینید یه سنگ اومد و دیگه از این بدتر نمیشه وا که میخوام بگم ها. یه سنگ اومد و اومد نزدیک این شیشه رسید و شیشه شکست، یعنی چسبید به شیشه، شیشه شکست. شما به گمانتون سنگ شیشه رو شکست یا حتما سنگ شیشه رو شکست؟ چرا حتما؟ از کجا که همون که این سنگ نزدیک شیشه اومد ساختمان فشار اومد، کادر در خراب شد، شیشه شکست. به چه دلیل؟ میگه نه آقا حتما. میگن دو تا پسر نشسته بودن توی ترن داشتن موزاشون رو پوست میکندن، یکیشون موزشو گذاشت دم دهنش، دید کور شد، دیگه هیچ جوری نمیبینه، جیغ زد به داداشش گفت نخور کور میشی. حالا نگو همون که این موزه رو گذاشت دم دهنش ترن رفت تو تونل تاریک شد، این فکر کرد مال این موزه است، بعد معلوم شد دروغ بوده. حالا به گمانش کور شده است یا حتما کور شده است؟ به گمانش، گمانش غلط درمه. حالا این دیگه از این سخت‌تر نمیشه. حالا به گمانتون این سنگ این شیشه رو شکست یا از کجا که همون رو دست قضا دیگه، همون که این سنگ نزدیک شیشه شد همون وقت بود که کادر در بهش فشار اومد شیشه شکست، با هم متقارن بود. حتما نمیتونید قسم بخورید که علت شکستن شیشه این سنگ بود، دیگه از این خشنتر نمیشه. این اشتباهات دیوید هیوم انگلیسیه. یه مثال دیگه میزنم، این دست منو ببینید، میزنم به این آهن صدا میکنه. حالا به گمانتون این دست من علت این صداست یا حتما؟ از کجا که همین که من دستمو میارم نزدیک این میز یکی دیگه داره یه صدا در میاره؟ چه میدونی؟ ما سر کلاس داشتیم درس میدادیم، همون وقت بود که شهر رو بمب باران میکردن، بعد یه مرتبه ما این باز این کتفمون رو تکیه دادیم به دیوار کلاس، یه مرتبه صدای بمب اومد، چراغا خاموش شد، گفتیم نیروگاه را زدن. نه آقا کتف ما کلید خاموش کرد. اینه دیگه. حالا دیگه حتما نه آقا دیگه آن صدای بمب اومد، چراغا خاموش شد، حتما نیروگاه را زدن. قسم من بخور، قسم من میخوریم. اما به گمانت یا حتما، تمام علم شما در دنیا گمان است والله، فقط گمانش کم و زیاد داره. یه دهی گمانهاشو خیلی صاف و ساده. یه مرتبه گربه از را میره یک چیزایی برای خودش میسازه، بعدم قسم میخوره. نه این دیگه خیلی صاف و ساده. آدم صاف و ساده به حد اقل چیز گمانش شدید میشه. شیخ و رئیس این عقل بزرگ تاریخ، یعنی ما اگه معصوم نداشتیم شیخ و رئیس خیلی عظیم بود. وقتی آدم در مقابل دین و دیانت اینا این همه تواضع میکنن، میفهمیم که قصه چیز دیگه است. این عقل بزرگ تاریخ بشر میگه که علوم، میدونین که هم پزشک بوده است هم فیلسوف بوده است دیگه، همه چی تمام بوده است. میگه علوم زنون، زنون یعنی گمان، زن و گمان دیگه، میگه زنون متراکم است. ما عقلمون کمه که فکر کنیم نه دیگه آقا من خودم میدونم که این دستشه که زد اینجا حتما مال اینه. اکثرا مال اینه، ولی از کجا که گاهی وقتا داستان کلید باشه و برقی که ما خاموش کردیم، داستان موز باشه و اون دو تا پسره، از کجا نیست؟ شما مطمئن نیستید، احتمالتون زیاده. بله به قول خود همون علمای تجربی میگه میشه اینا خطاش رو کم کرد. یعنی مثلا به اصطلاح میگن حضورهای همزمان، غیبتهای همزمان، تغییرات همزمان، التفات بفرمایید تا عظمت قرآن روشن بشه و اینا خسته رو نکنه. ما نمیدونیم واقعا این صدا مال دست منه یا نه. خیلی خوب میگم نمیزنیم صدا نمیاد، صفر میزنیم صفر صدا میاد، شل میزنیم شل صدا میاد. حالا حتما مال دست منه یا احتمال زیاد مال دست منه؟ از کجا که یکی همین کلا رو داره سر ما میذاره؟ ما که صفر میزنیم اونم صفر میزنه، شل میزنیم شل میزنه. میگم آقا ما نمیزنیم، خیلی خوب اونم نمیزنیم، احتمالش کمه اما صفر نیست. کسایی که فکر میکنن اهل یقینن با اطلاعات تجربیشون، به قول بزرگان اینا عقلشون کمه. کسایی که خیلی محکم، نه آقا من مطمئنم 100% 100 در 1000 اینا رو میدونم، اینا چون ذهنشون ضعیفه. دیدین مثلا بارها شده است دیگه، این آقا بیچاره تو خودشه کشتیاش آب برده است تو خودشه، میگه نه آقا این با ما یه چیزیشه. میگم آقا چیزیش نیست، من 100% میدونم یه چیزیشه. این 100% 100% چه 100 در 1000؟ علکی میگه بابا تو خودشه، یه دعوام درست میکنه برای اینکه ثابت کنه. میگن یکی گفت میخوام دروغمو راست کنم، گفت چطوری؟ گفت چی؟ این خوابه یا بیداره؟ گفتن که خوابه. گفت نه من ثابت میکنم بیداره. رفت در گوشش دیاد زد گفت بیداری؟ گفت بله. حالا این هم دور، حالا این بالاخره بیدار بود. گفت بیداری؟ حالا با بیداریه تو بیدار شد. گفت دیدی گفتم بیداره. خب اینجوری که اینا که زندگی نیست، اینا بازی کردنه. یکی این بهمنه، دیدین بهمن که از کوه میاد پایین، صدای زیاد باعث شد که بهمن سقوط کنه. یاروی بلنگوی بزرگ ورداش رفت و دیاد زد توش گفت بهمن سقوط کرد. خب بهمن هم سقوط کرد. گفت دیدی راست گفتم؟ نه آقا با صدای بلند تو بهمن سقوط کرد. بعد این دیدی راست گفتم ها پدر آدمو در میاره. چه دیدی راست گفتم؟ ساختی راستی دار، راستی برای خودت ساختی، راست گفتن دا ساختی، نه راستی را یافتی. اینجوری آقا باید خودتون از خدا بخواید ذهنتون را باز کنه. گاهی وقتا ببینین اینایی که میگن آقا ما 100 در 1000 مطمئنیم، اینها از بیعقلیشونه. عرض کردم بالاخره ما تو دنیا با همین تجربیاتمون زنده ایم، طوری هم نیست. بالاخره ما آب میخوریم تجربه است که سیر میشیم، آتش روشن میکنیم گرم میشیم. نشد است که با غضب گرم بشین بدون آتش. شما با این ابرا بارون براتون میاد، نشد است با دعا بارون بیاد بدون این ابرا. اینا حرف نشد. تجربه مدتی تجربه کردیم، عموما بارونا با چی میمده؟ با ابرا. حالا نمیشه با دعا بارون بیاد؟ والا میشه، شد است بعدم میشه. عقیده کو، همطور که میشه شما به جای اینکه با علاءالدین گرم میشین با غضب گرم میشین. میگه غضب ماده است. نشد از بزرگانی را حتما شما میشناسید، ما هم در تاریخ خوندیم که اینا کارایی میکنن که با هیچ کدوم از این روابط جور در نمیاد. یه بار یه فیلمی این دیدنی ها نشون داده بود، خب انصافا برعکس همه فیلماش این دیدنی بود، که یه آقای از برزیل بود، اسید سولفوریک ریختن رو بدنش، تمام لباساش قدو شد، گوشتاش هیچ طوری نشد. من زمان دانشجویم یه قطرش، یعنی دست کمال 20 سال پیشه، یه قطرش چکیده روی گوشه شستم هنوز هست اثرش. تمام شیشه اسید سولفوریک ریختن رو بدن این آقا، اصلا این پیرهنش اینا تمام از بین رفت، بدنش هیچی نشد. اون وقت حالا یعنی چه؟ پس یعنی این عللی که ما میشناسیم یه عللیست در حد خودش. عللی که باز محی الدین در شرح حال خودش میگه رفتم خدمت یکی از شیوخ اهل دین و دیانت، میگفت در زمستان سرد اندلس قدیم، اسپانیای جدید، میگفت کسی جرأت نمیکرد تو سرما بره بیرون، بدن آدم میلرزه. چون میگفت میمد سجاده را مینداخت و میساد نماز، اون چنان میلرزید و عرق میکرد که بعدن پیراهنش را باید حتما میبردیم عوض میکردیم از خیس شدن عرقش، که بدنش میلرزید در مقابل خدا. این قدرت چیه؟ روح است در جسم. ما عادت داریم به همین روابط عادی، و وقت فکر میکنیم دیگه 100 در 1000 است. نمیخوام بگم با اینا زندگی نکنید، باید زندگی کرد، ولی قرآن اومده بگه آقا یه علل برتری هست، یه حقایق بیشتری هست که درش آلودگی نیست، خطا نیست. شما بارها خودتون دیدید در این علوم مثلا کلی تجربه کردن. شما همین اخیرا که میخواستن این کیک کندی آمریکا سفینه بفرسه بالا، دیدین که چندین مرحله پیشبینیاشون غلط درمه، چند مرحله به عقب افتاد. همینه دیگه، خیلی هم دقیقن، خیلی هم پیشبینی خطاها رو میکنن، بازم خطاست. یعنی حالا علمشون خطاست مطلقاً یا نه، تجربه هرچی هم زیاد باشه بی خطا نیست، کم خطاست. تجربه وقتی زیاد شد کم خطاست. ما آدمای ساده این که کم خطا رو بی خطا میگیم، کارم میبره وا. اینم به این من میدونم، خودت دونم الان فردا میتونید پشت سر ما بگین یارو میگه مثلا اصلا خودش که حرف میزنه خودش حرف نمیزنه. یعنی میشه من پشت سر بنده این حرفا ما سر چوب بکنید و خلاصه ضایع کنید بحثا؟ میشه. خب چیکار کنم؟ من که نمیتونم حرفامو نزنم که. شما بگردید ببینید بنده چی میخوام بگم، نه اینکه بگردید ببینید چی میخوام نگم اونو بگیرید. التفات فرمودید، میگه که حالا این آیه را دقت کنید، ما یتبع اکثرهم الا ظنا. اینا روبرو کی گفت است؟ روبرو آیه قبلی. آیه قبلی گفت که پیغمبر کی هدایت میکنه غیر حق. حالا اینجا میگه اکثر اینا که روبروی تو واسدن، اینا با گمانهاشون زندگی میکنن. یعنی غیر حق هر فکری، هر طرحی، هر تئوری گمان است. حاضرید با گمان زندگی کنید؟ با زمان با گمان کت بخرید، با گمان خونه بسازید. واقعا بارها شدمون به گمانم این بنای خوبیه، عموما هم بعد میرم مثلا کلا سرتون گذاشت. حالا همینه دیگه. میگوی که نه من درست فهمیدم، اون غلط فهمید، اون غلط کرد. نه آقا همینه دیگه، گمان کردی این درست غلط در اومد، گمان کردی اون غلط درست در اومد. اما در مورد هدایت خودت با گمانت نمیتونی زندگی کنی، راه مطمئن میخوای. میگه پیامبر اینهایی که روبرو تو واسدن با گمانهاشون زندگی میکنن. اون وقت آیه رو دقیق کنید، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. با گمان که آدم به چیزی نمیرسه، خداوند با گمان هیچی به ما نمیده. بعد میفرماد که ان الله علیم بما یفعلون. التفات بفرما، خدا میدونه اینا چه کار میکنه، میدونه اینا با گمان زندگی میکنن، چه قرآن براشون آورد که کتاب بی گمان است. آیه بعدی کمکتون میکنه که این آیه رو بفهمید، ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله. این قرآن عزیز افترا نیست. شما با گمانهاتون زندگی میکنید ولی با گمان نمیشه هدایت شد. کتاب تضمین شده میخواید، نه کتاب احتمالی. این قرآن کتاب تضمین شده است. ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله. عزیزان من، این قرآن افترایی نیست که از غیر خدا باشد، به خدا افترا زده باشد که بگه که من از طرف خدا. کافرها میگفتن پیغمبر تو به خدا افترا زدی، آن میگوی که این کتاب از طرف خداست، این افترا به خداست. آیه اومد که آقا این قرآن از طرف خداست، افترا نیست، بلکه دو خصوصیت داره. ها، ولیکن تصدیق الذین بین یدی، تصدیق پیامبران قبلی. بین یدی یعنی جلوش. جلوش چی بودن؟ پیغمبر قبلی جلوتر از قرآن بودن دیگه. این اومد از مسیر اون هدایت تضمین شده را بره. بشر، خدا تو را بدون هدایت مطمئن رها نکرده است و تو استعدادت کافی نیست که حیات بدون گمان داشته باشی الا از طرف خالق جهان. و خالق جهان در طول تاریخ بشر را بدون هدایت تضمین شده رها نکرده است. حالا این نمیخواد بگه تصدیق الذی بین یده. یک دیگه خصوصیت دیگه، دوم خصوصیت دیگه قرآن چیه؟ و تفسیر الکتاب لا ریب فیه. آیا کنک میکنه جان آدم این لا ریب فیهش؟ ولی شما دنبال همین نبودید؟ لا ریب فیه. ما یه چیزی میخوایم که شک توش نباشه. ما با شک خدا نمیتونیم زندگی کنیم. ما با شک میتونیم کت بخریم، اما با شک نمیتونیم 40 سال بریم. لا ریب فیه، میگه این لا ریب فیهه. به چه دلیل؟ آیه بعدی فعلا اول معلوم بشه شخصیت قرآن چیه. تفسیر الکتاب، این آقا کتاب غیبی برین را با کلمات آیات برای شما آورده است. کتابون احکمت ثم فصلن، محکم یعنی چه؟ یعنی یه جمع. میگه این قرآن احکمت، یه چیز جمع غیبی بوده است در عالم غیب. ثم فصلن، نزلن، اومده است پایین، فصلن، باز شده است، شده است این آیات. این آیات لفظه، از کجا اومده است؟ از یه غیب. فصلن، این نورا ببینید همچه که باز میشه میگن فصلن، اول جمع اونجا، توی منبع نور احکمه ثم فصله، بعد باز میشه، تفصیل میشه، جلوه میکنه، میگه کتابت احکمت آیاته، این یه کتاب است که همش جمعش و غیب است. ثم فصله، بعد باز میشه، میگه این قرآن غیبی است که باز شده شده از این الفاظ. پس دو تا خصوصیت داره: ادامه هدایت تضمین شده تاریخی است که خداوند به عهده گرفته از هدایت تضمین شده را از طریق پیغمبرای قبلی. دیگه خصوصیتش چیست؟ تفصیل الکتاب، جلوه، باز، روشن شدن اون کتاب غیبی است. لا ریب فیه. چرا لا ریب فیه؟ آیه بعدی. او وقت چرا اینجا نگاه کن، من رب العالمی، کی این کتاب آورده است؟ اون که همه ی هستی را خلق کرده. کی میتونه همه ی حق را به شما ارائه بده؟ هیچ کس غیر رب العالمی. بنده و جناب عالی که خالق این عالم نیستیم، پس همه این عالم پیشمون نیست، پس فردا را نمیدونیم، دیروز هم نمیدونیم، پشتش را نمیدونیم، بالاش هم نمیدونیم، هیچی نمیدونیم. من میتونم حق به شما بدم؟ والله اگه بتونم، هیچ کی نمیتونه. فقط رب العالمین، اون که خالق عالم است، اون میتونه حقیقت به شما بده. بر همین آخر آیه اومد رب من رب العالمین. دلتون حال نمیاد؟ یعنی چقدر آدم اطمینان پیدا میکنه اگه این ثابت بشه. مقصود همینجاست، همینجاست. شما بین دو راه مونده: یا باید بپذیرید سرگردانید تا ابد، چون اسم